اقتصادی، چالش های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
مسئله اقتصاد کشور مسئله مهمی است. بنده عرضم اینه، برای شکوفایی اقتصاد کشور احتیاج داریم به کاری که هم مجاهدانه باشد هم عالمانه باشد. با تنبلی، با بیحالی، کم انگیزگی مسئله اقتصاد کشور حل نخواهد شد. کار جهادی باید انجام بگیر. مدیریت‌های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشند، تصمیم گیری کنند. کار جهادی یعنی کاری هم در اون تلاش هست، خستگی ناپذیری هست، هم اخلاص هست. انسان میفهمه برای خودش، برای پر کردن کیسه خودش کار نمیکنه، داره برای مردم کار میکنه، برای خدا کار میکنه. هم این و هم عالمانه، یعنی بنشینن با موازین علمی، با شیوه دقیق عالمانه راههای صحیح رو پیدا کنن، هم با سواد باشن، کارآمد باشن، هم امکانات گوناگونی داشته باشن. اینا بشینن کار کنن، اقتصاد کشور قطعاً شکوفایی پیدا خواهد کرد.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین به بررسی خاموشی‌ها و عدم توانایی در تولید پایدار برق بپردازیم و در مورد دلایل اون صحبت کرده و ریشه یابی کنیم. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۲۶۵، ۲۲۸۵ و ۲۷۸۶، ۱۰۳۵ تلفن های ما. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیویی گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir داشته باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید. خب بسیار عالی، در خدمت مهمانان عزیز و بزرگوار هستیم. جناب آقای دکتر حسن مرادی، استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران، و جناب آقای محمد رضا شرفی، رئیس محترم کارگروه استخراج انجمن بلاکچین و عضو کارگروه بلاکچین کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، و همچنین جناب آقای حمید رضا صالحی، رئیس محترم کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران. خب من تشکر میکنم از همه عزیزان، خواهش میکنم یک سلام علیکی داشته باشن دوستان جناب آقای دکتر مرادی که بتونیم بحث رو آغاز بکنیم. با شنونده ها در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم و شنوندگان عزیز بخش اقتصادی رادیو گفتگو.
سپاسگزارم. بسیار خب جناب آقای صالحی بزرگوار، در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون، متشکرم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، مهمانان محترم برنامه و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. و جناب آقای شرفی بزرگوار، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت تمام عزیزان و شنوندگان محترم برنامه.
سپاسگزارم، خیلی خوش آمدید. همونطور که متوجه شدید، موضوع برنامه بررسی خاموشی‌ها و عدم توانایی در تولید پایدار برق هستش که می‌خوایم به حالا علل این موضوع بپردازیم. من قبل از اینکه شروع بکنم، به علت اینکه خب عزیزانی که مهمان هستن هم در استودیو و هم در به صورت تلفنی، چون تعداد زیاد هستش و زمان برنامه هم کوتاه، بتونیم از نظرات همه استفاده بکنیم، هم ضمن اینکه همه در بحث شرکت میکنن و خب کوتاه باشه که بتونیم نظرات همه رو داشته باشیم. خب جناب آقای دکتر حسن مرادی عزیز، در خدمت شما هستیم، وارد بحث بشیم تا انشالله ادامه بدیم.
احساس دارید که سالها بود کشور ما به مشابه کشور پیشرفته بود و من که 12 سال تو اروپا زندگی کردم، واقعا ما قطعی برق و خاموشی سالها بود نداشتیم. برای همینم من بعد از چند سال لامپای استرالی LED رو برداشتم از گنجه و دیدم که تمام باتری ها خلاصه از بین رفته و نیاز به تعویض داره. برای این سالها بود که مثلا شعله های گازی که در منازل بود کلن جمع شد و کسی به فکر برق اضطراری نبود. این واقعه و اتفاقی که افتاد یک اتفاق غیر مترقبه بود و خب هشدار داد به هم کسب و کارهای مجازی و هم به دولت مردان ما.
بله.
که مسئله تأمین برق و تأمین مستدام برق مسئله ساده نیست و باید به فکر بود.
بله.
اگرچه باید تلاش های دولت رو در سالهای اخیر ستایش کرد که از نیروهای DG و CHP 98 مگاوات اضافه شده، 39 مگاوات بخش انرژی های تجدیدپذیر بوده که البته من در این بخش تجدیدپذیر گله‌مندم. نیروگاه جهرم 160 مگاوات و نیروگاه دالاهو 307 مگاوات، غرب کارون 170 مگاوات و نیروگاه گوهران به ظرفیت 160 مگاوات اینها آمده و وارد شبکه شده. ولی در این حال ما باید با توجه به مسائلی که داریم با همسایگانمون یک مقداری هم صادر بکنیم که اونها هم در وضعیت بسیار بحرانی هستن و مدیریت بکنیم برق مصرفی خودمون رو. باید ببینیم که علل کمبود برق و اون هم علل ناگهانی چه بوده. آیا خوشسالی مقصره؟ آیا ماینرها مقصرن؟
بله.
و یا علت دیگه که عزیزان به شرح و بسط اون میپردن؟
انشالله. خب جناب آقای صالحی بزرگوار، ما نظر شما هم بدونیم که انشالله.
من مواظبم می‌خوام شروع کنم، ولی قبل از اون می‌خوام از آقای دکتر مرادی بپرسم چرا میگن غیر مترقبه، چرا میگن غیر قابل پیشبینی؟ آخه شما که خودتون نماینده مجلس بودید، مگر یادتون رفته بعد از برنامه سوم تو مجلس هفتم شما داشتید؟ نه مگر نه با تر تثبیت قیمت ها اومد جلوی روند تدریجی قیمت ها رو گرفتید؟ خب این روز رو باید پیشبینی میکردید دیگه.
بنده کاملا مخالف بودم با اون روند. خب. و بسیار فریاد زدم. خب. که این کار غلطی است. خب.
اینو پس قابل پیشبینی بود دیگه،
شما به این کار غلط دامن زد. خب. و طبیعیه که بله امروز ما داریم تاوان اون
احسن.
اثبات یا تثبیت قیمت ها رو میدیم و اگر سرمایه گذاری کرده بودیم امروز به این وضع نمی افتادیم. من این رو قبول دارم نظر شما رو.
بله، ما واقعش اینه، اگر همون دست فرمان رو میرفتیم برنامه سوم و با یک شیب کمی حامله رو میذاشتیم واقعی میشد، نه فقط تو برق، حتی این بنزین هم اتفاقی افتاد باز ناشی از همون بود، نذاشتیم مثلا یه عددی متناسب با تورم به روش و آسته آسته با تناسب با درآمد مردم که اونم باید بره بالا. خب اینا برمیگرده به ریشه اصلی نگاه روی سرمایه گذاری دیگه. ما الان رشد سرمایه گذاری اون تو در صنعت برق خوب نبود. طبق به برنامه ششم باید 35,000 مگاوات ما نیروگاه باید میکردیم.
بنده.
که 1,000 مگاواتش هم تو که آقای دکتر گفتن از مرحله تجدیدپذیر باید باشه که بسیار بسیار اندک بود. الان سهم تجدیدپذیرای ما زیر 1% تولید برق کشوره، یعنی اگر بگیم 83,000 مگاوات تولید داریم، زیر 800 مگاوات ما تجدیدپذیر داریم. بسیار بسیار اندکه.
بله. ما این رو نمایشی بگیم، یعنی ما انرژی تجدیدپذیرمون واقعا، من به عنوان کارشناسی کسی که خب تو دنیا جای مختلف رفتم و دیدم، اون چه ما در انرژی و تجدیدپذیر داریم صرفا یه نمایشه،
بله.
ولی نتونسته به داد ما برسه، علی رغم پتانسیل بسیار عظیمی که نیروی خورشید داریم، بله. و بخشای دیگه انرژی تجدیدپذیر مثل زمین گرمایی و غیره داریم، بسیار بسیار کم استفاده
کردیم. بله. خب آقای شرفی بزرگوار شما بفرمایید، نظرتون رو در خدمت باشیم
تا بحث
رو دیگه داغش کنیم.
بله. عرضم به خدمتتون که خب دوستان در مورد برق، من ما به حال خودمون رو در مورد برق مثل عزیزان صاحب نظر نمیدونیم، اساتید حضور دارن.
بله.
و خب با توجه به شرایط موجود چیزی که کاملا ملموس هست عقب ماندگی صنعت برق کشور ما.
بله.
از چشم انداز توسعه زیرساخت‌های تولید هست.
بله.
در
واقع. بله.
طبق جدول پیشبینی حداکثر نیاز مصرف همزمان که توسط معاونت برنامه‌ریزی امور اقتصادی وزارت نیرو ارائه شده، ما در سال 1400 برآورد 66244 مگاوات رو داریم. این آمار آمار رسمی هستش. آیا الان امکان تأمین این میزان برق رو در سال 1400 در پیک مصرف داریم یا خیر؟ فکر میکنم به ازان همه کارشناسان میزان حداکثر توان تولید ما عملیاتی در نیروگاه‌های کشور نهایتاً 58، البته بنده فکر می‌کنم 58000 مگاوات هم نخواهد،
یعنی 8000 مگاوات ما کم بود داریم، درسته؟
این چیزیه که قطعاً وجود داره. آه. و ملموسه، فکر می‌کنم همه اساتید هم بهش اذعان داشته باشه. در نظر داشته باشید که داره وزارتخونه تحویل میشه به دولت بعدی با کسر در واقع 8000 مگاوات در واقع تولید برق. در افق چشم انداز
شما اینو نذارید، مبناتون ضعیفیت نصب شده بذارید، بگید مثلا دولت
بعدی. آقای خواهشم به میکروفون نزدیک شید. بله.
چقدر نصب کرد، چقدر پروژه اجرا کرد، بعد دولت بعد چقدر، چون تو در صنعت برق معمولا اینطوریه. حالا من شما اینو ادامه بدید، ولی قبلش رو به شما بگم، دولت هفتم و هشتم 41000 مگاوات نیروگاه نصب شده تحویل داد آی بی طرف، 17000 مگاوات نیروگاه در دست اجرا قرارداد تحویل داد، قراردادی که بعضی از پروژه ها 70% پیشرفت داشتن.
پس دولت قبل بهتر عمل کرد،
چون میدونی ریل گذاری بعد دولت های قبلی بشه.
بله.
دولت نهم و دهم که اومد 62000 مگاوات تحویل داد، یعنی 40-41 رو کرد 62، ولی پروژه های در دست اقدامش این قراردادش 5800 مگاوات بود، یعنی چقدر، این 8%، یعنی ولی تحویل گرفت 42% قرارداد تحویل گرفت، قراردادی که امضا شده و
شرف
داشته،
یعنی 34-35% کمتر از اون.
آفر. این خودش به شما یه اشل میده. که سند و چرا امروز اینجاست.
حالا من فکر می‌کنم که من یه سلامی داشته باشم به جناب آقای خواجه ابوذر صالحی، مدیر کل محترم روابط عمومی و امور بین‌المللی شرکت توانی. سلام علیکم.
سلام بر شما مهمانان عزیز برنامه و سلام به همه مردم خوب از ایران.
بله. خب حضور حضرت عالی جناب آقای صالحی بزرگوار از شرکت توانی بسیار ضروری و لازم بود و من ممنونم که پشت خط هستین و دوستان هر کدوم حالا فکر میکنید که جناب آقای صالحی هم بتونن پاسخگو بشن در خدمتتون هستین. خب بله آقای شرفی بفهمید ادامه رو که بتونیم با دوستان.
در افق توسعه پیش بینی شده برای سال 1405 در واقع میزان برق همزمان، مصرف برق همزمان در کشور ما به عدد 81831 مگاوات خواهد رسید.
بله.
و در واقع من فکر میکنم که دولت بعد غیر از این که بایستی به فکر واقعا تأمین این میزان افزایش باشه،
در صورتیه که تمام اونهایی که قرارداد های اینا همه مثلا به صورت آرمانی،
این میزان نیاز همزمانیه. آها. که در پیک مصرف پیش بینی شده در کشور برای این سال،
اگر نشود اون وقت
ما همین شرایط رو طبیعتا تو کشور خواهیم داشت.
بله.
ببینید در سال گذشته اگر دقت کنیم، اگر مدیریت برق انجام شد، این به خاطر واقعا تولید برق نبود، به خاطر مدیریت شبکه توزیع بود. که خب خیلی از صنایع رو طبیعتا مدیریت کردن، ولی ما سال قبل هم با کمبود برق در کشور مواجه بودیم. و خب اون شرایط شاید باعث شد که زیاد به چشم نیاد، ولی امسال طبیعتا
خب جناب آقای صالحی
جانم
سلام مجدد. دوستان خب نظراتشون تقریبا شنیدیم در خصوص همین بحث قطعی هاست و حالا عدم توانایی در تولید ثابت در برق. دوستان که نظر شما هم بدونیم جناب آقای صالحی، در خدمتیم وارد بحث بشین.
بله ممنون که به موضوع مهمی در این خصوص می‌پردازید. ببینید من به نظرم ما الان با دو مسئله اساسی مواجه هستیم. آنچه که در بخشای از فرمایش همکاران عزیز و فعالان صنعت برق شنیدم اینه که اساساً دولت‌های قبل چقدر در حوزه توسعه ظرفیت نیروگاهی و تامین برق موفق بودن، دولت اخیر چقدر موفق بوده. خب این بحث خیلی بحث پایه‌ای هست، حتما ما تعامل در این خصوص داریم. نکته‌ای که الان امروزه مردم باش مواجه هستن این که خاموشی‌های پراکنده در کشور در روزهای اول و دوم خرداد اتفاق افتاد. البته که در روز سوم خرداد 50% خاموشی بخش خانگی و تجاری ما به نسبت دوم خرداد کمتر بود، امروز هم به نسبت دیروز 10% کمتر بود. یعنی ما توانستیم با تعهداتی که داشتیم، با فشاری که برای تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها به صورت زود هنگام داشتیم، بخشی از این کمبود برق که در روزهای اول خرداد در کشور رخ داد رو جبران کنیم. من پیشنهاد میکنم اگر در واقع متخصصانی هم که در جمع هستن و جناب عالی موافق باشید، با توجه به که الان جامعه به موضوع تأمین کنونی برق حساسه و موضوعات زیربنایی توسعه شبکه، توسعه ظرفیت نیروگاهی موضوعات پایه‌ای هست که فرصت حتما خواهد بود که به این بپردازیم، راهکار بدیم، فعالان بگن بذار ما الان وضعیت کنونی رو بهش بپردازیم. ببینید ما چیزی که باش مواجه هستیم اینه که امسال کاملا سال متفاوتی هست به نسبت سالهای گذشته. روند مصرف برق در ایران عزیز در طی 10 سال گذشته نشان می‌دهد که چه از منظر انرژی، یعنی مجموع برق عرضه شده در کشور، چه از منظر پیک شبکه، یعنی حدی اکثر مصرف شبکه، ما در طی کل این 10 سال اخیر رشدی حدود 1.8% میانگین داشتیم. بله. و این از سال 93 تا 99 بر اساس آمار مستند مدیریت شبکه کاملا این روند به همین روال بوده، رشد 2% بوده. اتفاقی که افتاده در هر دو حوزه انرژی و پیک مصرف، ما با رشد 19% و 20% از سال 99 تا سال 1400 مواجه شدیم که البته مردم عزیز باید بدانن که چرا این اتفاق افتاده که راجبش گفتگو خواهیم کرد. وظیفه ما هست رشد 20% واقعا خارج از توان صنعت برق بود و نه تنها صنعت برق ایران، بلکه آماری ما داریم که در کشورهای خیلی پیشرو جهان. بله. اونها هم الان هشدارهایی دادن. بله. که ما در سال جاری میلادی. بله. اونها حتما دچار کمبود برق بشیم. یه عدد بگم بعد شما سوالتون بپرسید. مصرف برق کشور در اول خرداد 1399 45847 مگاوات بوده. همین عدد در یک خرداد 1400 تبدیل شده به 54000 مگاوات. در واقع 54448 مگاوات، 19% رشد و 8000 دقیقاً 8600 مگاوات افزایش. دوستان که الان فعالان بخش صنعت هستن میدونن این عدد 8600 مگاوات یعنی 70 واحد توربین گازی. واقعا صرف نظر از اینکه دولت ها چقدر موفق هستن در توسعه ظرفیت، ترند مصرف تو افزایش ظرفیت در یک کشور متعارف مثل ایران صرف نظر از تحریم ها سال 2-3000 مگاوات است. ما 9000 مگاوات کم بوده.
حالا خب آقای صالحی عزیز، حالا با توجه به این افزایش که فرمودید، حالا حدود 9000 قطعا از سال گذشته تا الان که افزایش جمعیت اینجوری نداشتیم یا مصرف هم اینجوری نبوده. یک مبحث استخراج رمز ارزها رو حالا خیلی ها مطرح میکنن، خیلی ها تکذیب میکنن، خیلی ها هم خب تأکید میکنن روی این قضیه. جناب آقای شرف، شما به عنوان خب حالا تخصصی که دارید، رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین و در کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران هستید، یک توضیحی بدین که با بقیه هم، آیا واقعا این داستان حقیقت هست؟ آیا بحث رمزارزها هست یا خیر؟
به طور قطع خیر.
چون اصخایی میکنم من ببینید این شرایط باید باش ورود بکنیم.
بله.
خیلی وضعیت بیمارستان ها، بیمارای کرونی توی بحث برق خیلی دچار مشکل شد.
ما خودمون استقبال میکنیم از شفافیت. بله. در واقع خود ما هم حاضریم و بشینیم محاسبه کنیم با دوستان وزارت نیرو.
بله.
ما در انجمن بلاکچین اتهام وارد شده رو در واقع در این خصوص به صنعت استخراج رمز ارز کشور ناروا، غیر منطقی، بدون پشتوانه علمی و کاملا به نظرم فرافکنانه ارزیابی میکنه.
بله. توضیحاتون میشتم پس.
در واقع من اگر که بخوام محاسبات رو انجام بدم، ما اگر یک بار این رو صحبت کنیم برای همیشه، تو زمستون کم بود توی بحث تولید برق تو زمین این صنعت هل داده میشه، توی تابستون به همین صورت. یک بار اگر ما بتونیم این رو در واقع شفاف سازی کنیم و دوستان هم خودشون محاسبات رو داشته باشن، من فکر کنم کمک میکنه به اینکه دیگه از این صنعت برای حالا در واقع سوء مدیریت یا کمبود یا نواقصی که موجود هست خرج نکنیم. این فکر میکنم ظلم در حق یک صنعت نوپا در کشور است. در نظر داشته باشین که اولا این صنعت واقعا برق رو داره با قیمت صادراتی خرید میکنه.
یعنی حدوده؟
تعرفه گذاری الان حدود 1800 تومان هر کیلووات ساعت برق برای این صنعت حساب میشه.
این تقریبا بیش از 4 برابر، درسته؟
بیش از توی اگه با صنعت قیاس کنیم که شاید تو بعضی صنایع حتی بیش از 9 برابر.
بله.
و خب ما طبیعتا اگر با این روی کرد بخوایم به صادرات کشور هم بیایم هر دقیقه بگیم آقا صادرات رو متوقف کنیم، خاموش کنیم و به این صورت، من فکر میکنم که طبیعتا هیچ مشتری برای کشور ما باقی نخواهد موند. من یه محاسبه رو انجام بدم خدمتتون. ما میانگینی که توی توان پردازشی دستگاه‌های تولید شده برای استخراج رمز است طی سال 2017 تا 2021 محاسبه کردیم، میانگین مصرف انرژی 72 وات به ازای هر تراهش توان پردازشی است.
بله.
امروز که خدمت شما هستیم ما کل توان پردازشی روی زنجیره بیت کوین 142 میلیون تراهشت هست. یعنی این تراهشی که الان هست 142 میلیون در واقع امروز محاسبه شده. اگر این رو ما با 72 مگاوات میانگین در واقع قیاس کنیم، کل زنجیره بیت کوین در حدود 11000 مگاوات مصرف برقش هست.
در دنیا؟
در دنیا بله، 10224 مگاوات. ما دست بالای بالا بگیریم بگیم 11.
یعنی از خروجی رمزارزی که ایجاد شده؟
من دستگاهی که تولید شده در سطح جهان رو دارم خدمتتون لیست همه رو هم دیتای کاملا قابسته. ما انجمن علمی هستیم، همه مطالب رو هم استخراج میکنیم که عرض میکنیم خدمت.
یه حرفی رو زدن بچهای حوزه اینجا، گفتم وقتی که اینترنت ایران قطع شد از کل این رمزارز تولید در دنیا 8% دفعه افتاد. این
خود دفعه من محاسبه‌ای که کردم 6% بود.
6%
یه سری دوستان میگن 8%.
خب
ولی قطعی اینترنت، قطعی اینترنت مبنا نیست در آه. اون چیزی که آمارها گزارش میده و بررسی که میکنن حدود 4.5 تا 5% کل استخراج تولید.
الان میگید سهم ایران 4.5 تا 5 است.
4.5 تا 5%. اگر بیشتر از این باشه باعث خوشحالیه. یعنی ما باید اتفاقا به نظر من خیلی خوشحال باشیم اگر سهم ایران تو این موضوع واقعا افزایش پیدا کنه.
اگه 5 باشه میشه چند هزار مگاوات مصرف برق در ایران؟
11000 مگاوات کل مصرف هست. حالا این رو شما مصرف. اگر 7% بگید 10% هم بگید 1100
مگاوات
میشه 1100 مگاوات.
خیلی
پس عملا ما اگر 8000 مگاوات کم بود داریم، خب 1100 مگاوات مصرف یه صنعت رو بگیم، این دست بالاست. چیزی که ما برآورد میکنیم حدود 700 تا 800 در واقع مگاوات در کشور مصرف است. و عرضم به خدمتون که این کل محاسبه‌ایه که خواستم یک بار اگر که دوستان وزارت نیرو هم این رو بتونن داشته باشن، ما هم حاضریم با مستندا خدمتشون ارائه بدیم که دیگه نریم از این صنعت در واقع به خاطر کمبود برق و سوء مدیریت و نواقصی که موجود هست در واقع یکی از زیرساخت‌های انرژی کشور خرج کنیم.
بسیار خدمتتون. خب آیه بله بفهمید.
اول ممنون دوست عزیزی که تحلیل علمی داشتن. کاملا ما به تحلیل های علمی در کشور به انجمن ها احترام میگذاریم. من پیشنهاد میکنم که با توجه به تخصصی بودن این مبحث حتما همکاران انجمن علمی مرتبط با همکاران هم توانید هم وزارت نیرو نشستی داشته باشن، ما هماهنگ خواهیم کرد.
جناب آقای دکتر ما 3 سال بیشتره که الان داریم اتفاقا در این زمینه خدمت عزیزان هستیم، داریم ارائه میدیم مطالب رو. بحث اینه که واقعا گاهی اوقات حس میکنیم که بعضی اوقات توی مدیریت ها نیاز به یک مقصر داریم یا یه به نوعی.
حالا به حال رسانه الان شفاف است، مردم عزیز میشنوند، ما از همین فردا آمادگی داریم گفتگو کنیم. من فقط تحلیل اندکی داشته باشم. تحلیل های من قطعاً به مفهوم رد کردن طرف مقابل نیست. به حال ما هم استدلال هایی داریم. اول اینکه در مورد میزان مصرف ما دو تا مبنای علمی داریم در مجموعه توانیر، چون الان موضوع رمز ارز که البته بایستی به بین رمز ارز مجاز و غیر مجاز تفکیک قائل بشیم یکی از موضوعات اساسی و محوری صنعت برق است، پس ما هم به اون حساسیت داریم. بر اساس اطلاعات رسمی دانشگاه کمبریج در سال 2021 مصرف برق بیت کوین جهان 15000 مگاوات تا 60000 مگاوات تخمین زده شده که این خب تلرانس قابل توجهی است.
15 تا 60
بله این عددی
خب خیلی ممنون از این
تلرانس دیگه نیست رد شده.
ممنونم از این آمار دقیق.
به ببینید حالا به حال من الان چون رسانه رادیویی هست امکان خوندن سورسش نیست، ولی در واقع
حالا 15 رو بذاریم مبنا خوبه.
اجازه بدید
مثلا 15 رو بذاریم.
من الان آماری که الان جلوی بنده هست کرمی سنتر اف فاینانشیال هست که در سال 2021 اینو ارائه کرده. حالا اجازه بدید من عرض کنم، شما فهمیدید منم عرض بکنم.
بفهم.
همون کمبریج میگه که 10% از این مصرف برای کشور ایران هست، این عدد میشه 2000 مگاوات. این ورودی اول ما. ورودی دوم ما این که ما در طی مدت تیر ماه 99 تا فروردین 1400 175,000 دستگاه ماینر کشف کردیم که در واقع در 2661 مرکز غیر مجاز. توجه کنید من دارم در راجع به اعضای غیر مجاز صحبت میکنم و بر اساس تحلیل داده های مصرف اینترنت، بیت کوین استحصال شده، مقدار موارد کشف شده در انبارهای گمرکی که به صورت برگ ثبت نداشتن و همینطور کشفیات در محله غیر مجاز، برآورد ما این هست که 800,000 دستگاه ماینر در حال کار در ایران هست. بخشی از تحلیل‌های ما تحلیل‌های مصرف اینترنت در ایران هست.
خب چقدرش آقا مجازه، چقدرش غیر مجازه؟
نه الان ما داریم راجع به این 2000 مگاوات داریم میگیم. دقیقاً مقدار مصرف ماینر مجاز که ما مجوز داریم 326 مگاوات هست. البته که چون جناب عالی هم در واقع مدافع یک مجموعه هستید، ما به حوزه بیت کوین و ماینینگ در ایران
فقط آقا
به صورت یک صنعت نگاه میکنیم. ما وظیفه تامین برنامه
من یک توضیح بدم استاد میکنم. فرمودید مدافع مجموعه، نه من مدافع هیچ کس نیستم، من صرفا یک مجری برنامه هستم و فقط زبان مردم و قضاوتم قطعا مردم خواهد بود. استاد میخوام توضیح گفتم بدم داستان
جان بکر. من جسارتا در مورد این موضوعی که فرمودید 800,000 دستگاه، یک مقدار از این دستگاه طبیعتاً مال دوره‌های قبل هست و قبل از اینکه دستگاه بیاد و ثبت بشه در سامانه. ما برآورد خودمون اون موقع حدود 400 تا 500,000 دستگاه بود و موضوعی که الان اشاره می‌کنید 2000 مگاوات رو، این موضوعی که شما دارید مستند، اگر موضوعی دارید در این زمینه ما در خدمتتون هست. اینکه دانشگاه کمبریج یا من بگم که خب منم از بی بی سی بخوام نقل قول کنم، فکر می‌کنم قابل استناد نخواهد بود و فکر می‌کنم یک هفته پیش میزان برآوردی که بی بی سی اعلام کرد از در واقع میزان سهم ایران از استخراج جهانی رو حدود 4.5% برآورد کرد. ببینید من دارم با اعداد و ارقام دارم صحبت میکنم و خب اینی که شما میفرمایید خب طبیعتا ما هم احترام میذاریم به فهم شما. موضوع اصلی که الان اگر این فرمایش شما صحت داشته باشه، در واقع فاجعه ای که رخ میده در اثر در واقع تعرفه گذاری بیجا و نامناسب وزارت نیرو و اصرار بر ادامه یک اشتباه که در ادامه بهش میپردازیم، قطعا فکر میکنم این فاجعه در واقع بازخوردیه که اون روش و روندی که در وزارت نیرو طی سالهای گذشته شاهدش بودیم در امر تعرفه گذاری بهش دامن زده و خب در ادامه خدمتون هستیم و یکی یکی موارد رو با هم بررسی می‌کنیم.
بله من به نظرم اگر موافق باشید من این نکته رو بگم و از موضوع رمز ارز عبور کنیم تا یک جلسه کارشناسی داشته باشیم، چون ما می‌خوایم بپردازیم به اینکه حالا اگر فرض کنیم که حالا شما فهمید 1100 مگاوات ما میگیم 2000 مگاوات، به نظر میاد که عدد قابل بررسی است، ولی بعد بپردازیم که مردم عزیز بدانن که خب حالا اگه فرض کنیم 1000-2000 مگاواتش رمز ارز بود پس مابقی کمبود برق در کشور چی هست. یکی اینکه تفاوت قائل بشیم به فرمایش آقای مهندس که فرمودن مقدار رمز ارز سهم ایران در رمز ارزهای اکتشاف شده رو بهش استناد کرده بودن. ما در ایران با مشکلی مواجه هستیم که به دلیل ارزان بودن برق انرژی در ایران، دستگاهایی که متاسفانه از موادی غیر مجاز وارد کشور برای استحصال رمز ارز وارد شدن، دستگاه های غیر استانداردی هستن که مصرف برق غیر متعارفی دارن که در بسیار از کشورهایی که همکاران میدونن اونها اساسا در این حوزه پیشرو هستن، اون دستگاه ها امکان تولید ندارن. چرا؟ چون که مقدار توان استحصال رمز ارزشون پایین هست. نکته دومی که با توجه به زیرزمینی بودن این مقدار مصرفی که من به شما عرض کردم، اینها ناچار هستن در فضاهای بسته تر، غیر استاندارد تر، در شهرهایی که اساسا بیت کوین معقولون به صرفه نیست، ما در خوزستان در بندرعباس دارن بیت کوین تولید میکنن، اونها ناچارن که سرمایشی بیشتری تولید بکنن به دلیل پوششی که برای محفوظ بودنش از دید دستگاه قضایی و مامورین برق دارن، باز هم برق بیشتری مصرف میکنن. در نتیجه با استحصال رمز ارز کمتر برق بیشتری و انرژی بیشتری داره صرف میشه. به هر حال مردم باید بدانن که بین 1000 تا 2000 مگاوات، من به احترام فرمایش همکار در واقع دوست عزیزمون که از انجمن علمی بودن، مسئله برق بیت کوین ها هست. ما در همینجا اعلام میکنیم به شدت برخورد خواهیم داشت با رمز ارزهای غیر مجاز.